أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا على عبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و جهت تعجیل در فرج و ظهور آقا و مولای من حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند ختم کنید. روز دهم از ماه مبارک رمضان است و روز وفات جانسوز و جانگداز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. اما از طرفی همین مجلس به مناسبت اربعین عالم بزرگوار سید جلیل القدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای علوی نژاد تشکیل گردید است که این قرآنی که تلاوت می شود در این گونه مجالس بهترین روح و ریحان است برای اون عزیزانی که دستشون از این دنیا کوتاه شده، به ویژه در ماه مبارک رمضانی که ربیع القرآن است، ماه بهار قرآن. یاد کنیم گذشتگانمون رو، برای اونها هدیه بفرستیم با همین تلاوت قرآنها که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها از جمله وصیت‌هاشون به امیرالمؤمنین علی السلام این بود که یا علی، وقتی من از دنیا رفتم من رو در قبر قرار دادی، زود از کنار قبر من مرو، بنشین کنارم، برای من قرآن بخوان. من قرآن خوندن رو خیلی دوست دارم. یکی از عزیزان، اون هم از سادات بود، از اهل علم، می گفتن که یک شبی خواب دیدم یکی از اقوام که از دنیا رفته بود سوالاتی داشتم پرسیدم، بعد گفت که زود هر چه مطلب داری بپرس، می خوام برم. گفتم چه عجله ای داری؟ گفت یکی از شیعیان هندوستان یک سوره توحید قل هو الله احد خوانده است و هدیه کرده برای ارواح کل شیعیان، من میخوام برم سهمم رو بگیرم. اینقدر انسان محتاج میشد در عالم غیب و خصوصا نسبت به قرآن که نور است. بنابراین این تلاوت قرآن هایی که می شود در این مجالس ختم از بهترین هدایاست. همچنین این گونه مجالس بزرگ داشت اون عزیزان است، تجلیل از مقام اونها، به ویژه این سید جلیل القدر، اهل علم، اهل فضل، اهل جهاد، که در حقیقت بزرگ داشت و احترام و تعظیم و تکریم رسول الله هست. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در ابتدای خطبه فدکیه فرمودن: ای مردم، آیا یادتون رفته این جمله رو از پدرم پیغمبر اکرم که فرمودن المرء یحفظ فی ولده، احترام هر کسی در فرزند او رعایت می شود. یعنی اگر شما فرزند رو رعایت کردید، احترامش رو تکریم کردید، در حقیقت پدر رو تعظیم کردید. و فرزندان پیغمبر سادات بن زهرا احترامشون احترام خود رسول الله هست، که وقتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال شد آقا این آل پیغمبری که ما در صلوات ها علاوه بر نام رسول الله صلوات بر آل محمد هم می فرستیم، اللهم صل على محمد و آل محمد، اینها چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودن این آل پیغمبر اینها ذریه ما هستند الی یوم القیامه. و در نقل دیگری دارد که حضرت فرمودن روز قیامت به یک معنا نور نیست، همه جا ظلمانی است، هرچند اسمشون روز قیامت یوم القیامه است، اما اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، خورشیدی نیست، همه جا تاریک در اون روز. حضرت فرمودن تا اون وقتی که گروهی وارد محشر می شوند که از نور اونها قیامت و صحرای محشر روشن می شود. مردم سوال میکنند خدایا اینها چه کسانی هستند که ما در ظلمت و تاریکی بودیم، با نور اینها همه جا روشن شد؟ آیا اینها انبیایند؟ جواب میاد نه، انبیا نیستند. آیا شهدایند؟ نه، شهدا نیستند. از خودشون سوال بکنید، وقتی سوال میکنند جواب اونها این است که نحن العلویون، نحن ذریه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما فرزندان پیغمبریم، ما اولاد رسول اللهیم. نور قیامت از همین امامزادگان و سادات است تا روز قیامت. بر حال این مجلس به یک معنا تعظیم و تکریم است برای یکی از فرزندان پیغمبر اکرم، که در حقیقت عرض کردیم احترام به خود رسول مکرم اسلام است. از جهتی هم بزرگ داشته مقام علم است و فقه است و فضل، که در روایت دارد خصوصا اون کسی که وارد وادی فقه می شود. امام مجتبی علیه السلام فرمودن اون کسی که علم فقه رو، علم دین رو یاد میگیرد، احکام رو به دیگران یاد میدهد، معارف رو، فضیلتش نسبت به اون کسی که یتیمان رو سرپرستی میکند، به اونها آب و غذا میرساند، اونها رو لباس میپوشاند، فضیلت این عالم نسبت به اون کافل الیتیم، اون کسی که یتیمان رو سرپرستی می کند، فرمودن که فضل شمس علی السها، مانند فضیلت خورشید، برتری خورشید است نسبت به سها. سها یک ستاره است که بسیار نور کمی دارد. میخوان اون کسانی که به بگن ما خیلی چشممون ریزبین است و تیزبین هستیم، میگن ما سها رو میبینیم، خیلی نور ضعیفی دارد. حالا خورشید کجا و اون نورش و سها کجا؟ فرمود اون عالمی که علمش رو برای خدا میگیرد و به دیگران تعلیم میدهد، مثل مرحوم آجای علوی نژاد که شنیدم در قم در شهرستانهای مختلف بلکه در کشورهای مختلف از ولایت میگفتن، از امامت میگفتن، از معارف میگفتن، بسیاری رو به سمت و سوی ولایت و امامت سوق دادن، شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام کردن. به فرموده امام مجتبی علیه السلام فضیلت همچو شخصی نسبت به دیگران که فقط آب و غذا و لباس به یتیمان میرسانند که فضل شمس علی السهاست. برحال گرامی می داریم مقام همچون عزیزی رو که اینها وارد دایره ولایت شدند، اون کسانی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، وارد وادی ولایت شدن، اون وادی نور، اون بیت نور که البته شیعیان کامل انبیاین، حضرت ابراهیم علیه السلام شیعه امیر المؤمنین علیه السلام بوده. ان من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. اونها حامل نور امامت و ولایت بودن. بعد از انبیا علما، اون علمایی که اونها هم وارد این بیت النور شدن، از نور امامت و ولایت گرفتن و در محیطی که هستن نور افشانی می کنن، دیگران رو هم راهنمایی و هدایت می کنن. برهان گرامی می داریم این مقام این بزرگواران را و هدیه به روح همه حقداران، به ویژه علما که به گردن ما حق حیات دارند، حق دین دارند، صلوات بر محمد و آل محمد می فرستیم. اما بحث جلسه گذشته ما که اتفاقا متناسب با مجلس امروز هم هست، در رابطه با عاقبت به خیری بود، اینکه این ماه، ماه مبارک رمضان، شهر الله هست، ماه خداست. انسان به جایی برسد در این ماه که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همه ابعاد وجودیش، همه قوایش، اقوال و گفتارش، اعمال و کردارش همه رنگ خدا بگیرد. بس کردیم ممکن نیست مگر اینکه انسان وارد وادی ولایت بشد. منتها مسئله این است که انشالله تا آخر در این مسیر بمانیم. مهم این است که تا آخرین لحظه از صراط مستقیم جدا نشیم، که امام صادق علیه السلام فرمودند یکی از نشانه‌های مؤمن همین است، دغدغه دارد نسبت به این مطلب که آیا عاقبت من ختم به خیر می شود یا نه. از کردیم در هفته گذشته ما کسانی رو میبینیم که سالها در خط امامت و ولایت بودن اما جدا شدن. بعضی از نمونه هاش عجیبه ما در تاریخ میبینیم، همین قاتل وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو جریانش از کردم، ابن ملجم مرادی، کسی است که عاشق امیرالمؤمنین علیه السلام بود است و سالها در رکاب حضرت، اما می شود اشق الاشقیا، قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام. این است که وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمودن العمل به خواتیمه، سه بار تکرار کردن العمل به خواتیمه، العمل به خواتیمه، العمل به خواتیمه. مهم آخر کار است. که انسان آیا این صراط رو، این راه رو تا آخر به سلامت میتواند طی بکند یا نه؟ در این مجلسی که از محورهایی که باید به پردازیم همین مطلبه. مرحوم حاج علوی نژاد الحمدلله تا آخر در صراط مستقیم موندند، آیا من هم در این مسیر تا آخر میمانم؟ ببینیم بزرگان دغدغه این مسئله داشتن، حتی انبیا از جمله دعاهاشون این بود: از توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیه السلام با اون همه عظمت وصیتشون به فرزندانشون این بود: فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نکند به غیر از اسلام و ولایت از دنیا برید. چه کنی؟ راه حلش رو خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه رعد گویا آیه 39 هست بیان می فرماید. اگر کسی می خواد بداند که راه رسیدن به عاقبت به خیری چیست، این آیه شریفه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن و مآب. اون کسانی که این دوتا اصل رو در زندگی رعایت بکنند، یک ایمان حقیقی، دوم عمل صالح، این دو در کنار هم موجب میشد طوبا لهم، هم زندگی اونها طیب و طاهر و پاک و پاکیزه بشد، هم عاقبتشون ختم به خیر بشد و حسن و معاب. یعنی به یک ایمان زبانی، لسانی، حتی عقلی اکتفا نکنیم. الذین آمنوا، ایمان باید ایمان قلبی باشد. به ویژه گفته شده است در سحرهای ماه رمضان، بعد از آنی که میبینیم در دعای ابو حمزه ناله ها گریه ها میشود، از جمله خواسته هامون باید از حضرت حق این باشد که اللهم اینی اسألوک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا صادقا. خدایا به من یک ایمان قلبی و یک یقین عنایت کن. اگر کسی به بالاترین درجه ایمان که یقین است برسد، پرده از جلو چشمانش کنار می رود، حقایق رو میبیند، هر چیزی رو جای خودش مشاهده میکند. از علائم و نشانه های این که آیا ایمان من ایمان حقیقی هست یا نه، آن است که اگر کسی به یقین و ایمان قلبی رسید، این دستگاه معرفتی او درست کار میکند، هر چیزی رو جای خودش میبیند. اگر از مثل منی شاید بپرسن آقا قیامت کی هست، میگیم حالا کو تا قیامت، حالا تا از کنم که دنیا بگذرد، همه از کنم که بمیرن دوباره زنده بشن، حساب و کتاب و بعد. در صورتی که قرآن کریم میفرماد قیامت نزدیکه. اگر من ایمانم ایمان حقیقی باشد، قیامت رو نزدیک میبینم، چون ایمانم ضعیفه دور میبینم. خدای متعال فرمود عذاب قیامت قریب است، عذابن قریبا. اما بعضی ها میگن کو حالا تا قیامت و حساب و کتاب و عذاب. اگر کسی به یقین برسد، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا را بزرگ میبیند، غیر خدا همه را دنی و کوچک میبیند، حقیر میبیند. اما چرا برای من دنیا بزرگ است و حسابی برای خدا باز نمی کنم؟ چون به یقین نرسیدم، چون ایمانم ایمان قلبی نیست. و برای اینکه عاقبت به خیر بشیم، که این جلسه جلسه تنبه است، جلسه تذکر است. یکی از مهمترین شرایط آن، اصول آن، ایمان قلبی است. یک، دو، عمل صالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. عمل صالح همون عمل معصومین علیهم السلام است. بعضی گفتن این احسن عملی که خدای متعال در سوره مبارکه تبارک می فرماید، سوره مبارکه ملک، که اگر می خواهیم هدیه ای برای گذشتگانمون داشته باشیم، از کدیم قرآن بخوانیم، در نقد دارد که وقتی رفتید کنار قبر عزیزانتون، پدر یا مادر یا حقداران، سوره ملک بخوانید. این سوره، سوره ناجیه است. یعنی اگر میت در عالم قبر و برزخ گرفتاری داشته باشد، به واسطه این سوره گرفتاریش برطرف میشد. البته توصیه شده روز جمعه سوره یاسین بخوانید، که به تعداد حرفهای سوره یاسین خدای متعال هم به اون میتی که در قبر است ثواب و اجر عنایت می کند و درجه و او را بالا می برد، و هم به اون کسی که قرائت کننده سوره مبارکه یاسین است. حالا این سوره مبارکه ملک، فرمود خدای متعال به این جهت شما را خلق کرد، لیبلوکم ایکم احسن عملا. یکی از معانی عمل صالح گفتن یعنی عمل احسن. در روایت دارد که عمل احسن نه اینکه عمل زیاد باشد، بزرگ باشد، بلکه عمل خالص باشد. عمل خالص همون عمل احسن و عمل صالح. معصومین علیهم السلام که ما آرزو میکنیم ای کاش زندگیمون مثل اونها، مرگمون مثل اونها باشد، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، از ویژگی هاشون این. احسن عمل یعنی عمل خالص. ما باید عملمون مثل اون بزرگواران باشد. فرمود شیعه یعنی شعبه ای از نور امام، عملش هم بوی عمل امام بدهد. عمل امام خالصه. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یکی دیگر از ویژگی های عمل صالح یعنی اون عملی که دارای سرعت و سبقت است. بعضی ها عمل خیر انجام میدن اما به موقع انجام نمیدن، میگذارن یک زمانی که شاید زیاد اثر اونچنانی نداشته باشد. عمل امامان عمل صالح هست اما دارای سرعت است و سبقت. از سابقون از سابقون اولئک المقربون. امیر المؤمنین علیه السلام رو ببینید، همه جا در صف مقدم است. شیعه امیر المؤمنین عملش باید رنگ و بوی از مولان داشته باشد. و در این روز عرض بکنم یکی از کسانی که از مصادیق این آیه شریفه هست، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، که از خصوصیات این بیبی بزرگوار همین سبقت بود. سبقت در ایمان، سبقت در اعتقاد نسبت به امامت و ولایت، سبقت در ایثار. خیلی عظمت دارد حضرت خدیجه سلام الله علیها که امامان ما به این بزرگوار افتخار می کردن، مباهات می کردن. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام فرمود حضرت خدیجه سیدت النسوان است، سرور زنان. کسی به سیادت برسند، حضرت می فرمود اگر کسی میخواد به سیادت، به بزرگی، به سرفرازی برسد، باید چهار ویژگی داشته باشد: یک، عقل، دوم، عفت، سوم، جود، چهارم، ادب. حال که حضرت خدیجه سلام الله علیها سیدت و نسوان است و به فرموده موسی بن جعفر علیه السلام سیدت القریش است، یعنی عقل او عقل بسیار بلندی است، در اوج فضیلت ادب و جود قرار دارد و در اوج عفت و پاکدامنی، اینها انسان را به سیادت و به سروری میرساند. وجود نازنین پیغمبر اکرم یک جمله ای دارد در رابطه با حضرت خدیجه کبری، عجیبه، فرماد وازرتنی علی دین الله. حضرت خدیجه وزیر من بود. بعضی از سوره ها رو در قرآن کریم میبینیم که گفتن این سوره ها به یک معنا دلداری خدای متعال به پیغمبر اکرم است، از جمله مثلا سوره فجر و همچنین سوره مبارکه ضحا و انشراح، که این دو سوره به منزله یک سوره هستن، که گفتن اگر کسی در نماز بعد از حمد سوره ضحا خوان باید سوره انشراح هم بخواند، مثل سوره فیل است و قریش. این دو تا سوره به منزله یک سوره هستن. سوره مبارکه ضحا خدای متعال به پیغمبر اکرم دلداری میدهد در جهات مختلف، که بسم الله الرحمن الرحیم و ضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، بعد فرمود و لسوف یعطیک ربک فتردا، خدای متعال تو رو تنها نمیگذارد. بعد میفرماد که الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا، آیا تو یتیم نبودی؟ خدای متعال محبت تو رو در دل بزرگان قرار داد، تو رو تحت سرپرستی خودشون گرفتن. بعد و وجدک عائلا فاغنا، گفتن این آیه اشاره به عظمت حضرت خدیجه است. توی پیغمبر فقیر بودی، چیزی از مال دنیا نداشتی، خدای متعال محبت تو را در دل خدیجه کبری قرار داد، اون بزرگوار هم هر چه داشت به پای توی پیغمبر ریخت و وجدک عائلا فاغنا، تو رو غنی کرد. بعد از سوره مبارکه ضحا علم نشرح لک صدرک، به تو شرح صدر دادیم و وضعنا عنک وزرک، برای تو وزیر قرار دادیم کمکت کند در این مأموریت و مسئولیت بزرگ، که میخوای مردم را هدایت بکنی. بله، بار سنگینی است. چه کسی شد وزیر پیغمبر اکرم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین وزیر رسول الله. اما حضرت میفرماد نه تنها خدای متعال امیرالمؤمنین رو وزیر من قرار داد، که مقداری از این مأموریت رسالت بر عهده امیرالمؤمنین قرار داده شده است، بلکه میفرماد وازرتنی علی دین الله، حضرت خدیجه هم وزیر من است. یعنی مقداری از مأموریت تبلیغ دین خدا، رسالت پیغمبر اکرم، اون مسئولیت بزرگ بر عهده یک زن نهاده شده است و اون خدیجه کبری سلام الله علیها است. اون کسی است که پیغمبر اکرم او رو در ردیف انبیا می آورد. این آیه آیه عصمت انبیاست. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این سوره، این آیه عصمت انبیاست. اما پیغمبر اکرم فرمودند ان الله اصطفى آدم و نوحا، بعد از آنی که میفرماد و آل ابراهیم و آل عمران، بعد میفرماد و علیا و فاطمه و الحسن و الحسین و خدیجه از جمله کسانی که وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال اینها را خالص کرده است، برگزیده، انتخاب نموده است، خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این عظمت این بیبی بزرگوار که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی افتخار می کند به همچو جده ای، ای مردم بدانید انا ابن خدیجه الکبرا، من فرزند خدیجه ام. در دعای ندبه امام زمان علیه السلام رو به همین کیفیت صدا می زنیم، به دنبال او می گردیم که ای ابن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه الغرا، کجاست فرزند خدیجه؟ خدیجه کبرایی که خدای متعال به او مباهات می کند هر روز بر ملائکه‌اش. و روز آخر عمر این بیبی مثل امروزی در بستر قرار داشت. در نقل دارد که وجود نازنین پیغمبر اکرم آمدن کنار بستر حضرت خدیجه، اول یه بشارت دادن به او، فرمودن یا خدیجه اما علمت، آیا میدانی در بهشت هم همسر خودم هستی، همنشین خودم هستی؟ خیلی خوشحال شد حضرت خدیجه سلام الله علیها از این بشارت پیغمبر اکرم. بعد شروع کرد وصیت کردن. اولین مطلبی که حضرت خدیجه سلام الله علیها از کرد به پیغمبر اکرم این بود، از کرد یا رسول الله، من در خانه شما بودم، اگر کوتاهی کردم، قصوری داشتم، تقصیری داشتم، من رو عفو کنید. حضرت خدیجه کسی است که همه هستیش رو به پای پیغمبر و دین خدا ریخته، اما باز دست خودش رو به یک معنا خالی می‌بیند. یکی از نشانه‌های خلوص از کردیم همین است. انسان هر چقدر در راه خدا تلاش میکند باز بگد من کاری نکردم و این هم عقیدهش باشد. مثل امیرالمؤمنین علیه السلام در مثل امشبی شب جمعه در دعای کمیل که ارحم من رأس و ماله رجا، خدایا به من علی رحم کن، من هیچی ندارم به درگاه تو، فقط امیدم به لطف و احسان توست. در اون آخرین ساعات عمر شریفش میگد یا رسول الله، من کوتاهی کردم، من رو ببخش، قصوری داشتم، از من بگذر، من رو عفو کن. حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه بودن. وقتی وصیت میکرد به امیرالمؤمنین عرضه داشت یا امیرالمؤمنین، من در خانه تو اگر بدی کردم، تو رو اذیت کردم، من رو عفو کن. که امیرالمؤمنین فرموده باشند فاطمه جان تو ابر رو اتقایی. و نکته مهمی که دارد این است که زن حتی اگر فاطمه زهرا هم باشد، خدیجه کبرا هم باشد، فرمود طوبی لامرأة رضی عنها زوجها، خوشا به حال اون زنی که شوهرش از او راضی باشد. امضای رضایت شوهر پای پرونده عملش باشد. اولین وصیت، اولین خواسته حضرت خدیجه کبرا این بود که پیغمبر اکرم فرموده باشند خدیجه جان هر چه داشتی برای دین خدا گذاشتی، کمکاری نکردی، سستی نکردی. اما دومین مطلب، در نقل دارد که حضرت فرموده باشند عرضه داشته باشد یا رسول الله، اوصی که به هذهی و اشار الى فاطمه، ای حبیب خدا نسبت به فاطمه هم شما را وصیت میکنم. اشاره کرد به زهرای مرضیه که ای رسول خدا فانها غریبت بعدی، بعد از من فاطمه غریب است. یه نکته ای رو حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان می فرماید، گویا خبر داشت که بعد از او چه خواهد شد و با فاطمه زهرا چه می کنند. از کرده باشد یا رسول الله یه وقت کسی سیلی به صورت فاطمه هم نزن. بر او فریاد نکشد. و بعد یک وصیت دیگر هم داشتن کرزه داشت، یا رسول الله خجالت میکشم، به فاطمه هم میگه. وجود مقدس پیغمبر اکرم از حجره بیرون رفتن، این وصیت رو به فاطمه زهرا کرد که یا فاطمه دخترم، من از شب اول قبل میترسم. به پدرت پیغمبر بگو اون عبای و اون لباس رو که در اون نماز شب میخوانده به یک معنا کفن من قرار بدهد، که مثل امروزی پیغمبر اکرم با اشک ریزان وقتی تجهیز کرد بدن مطهر خدیجه کبرا سلام الله علیها رو، و بعد هم از اون کفن بهشتی به او پوشانید، عبای خود رو هم کفن حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار داد. اما از کدیم نگرانی حضرت خدیجه این بود که یا رسول الله بعد از من فانها قریبتون بعدی، فاطمه من قریب میشد، کسی سیلی به صورت او نزند. اسماء بنت امیس است، میگه دیدم این روز آخر و این ساعات آخر خیلی مکدر حضرت خدیجه، نگران است. عرض داشتم که چه شده است، فرموده باشد من نگران دخترم فاطمه ام. هر دختری که به خانه بخت میرود نیاز به مادر دارد، دختر من کسی رو نداره، غریب. یه عرضه داشتم من برای او مادری میکنم. شب ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا شد، پیغمبر اکرم فرمودن همه از خانه بیرون برن، اما اسماء نمیرد. فرموده باشن اسماء مگه نگفتم برید؟ عرضه داشت یا رسول الله یاد وصیت خدیجه افتادم، تا نام خدیجه به میان آمد دیدن اشک از چشمان پیغمبر اکرم جاری شد. عین مثل خدیجه، برای من کی مثل خدیجه می شود؟ کجاست خدیجه من؟ عرضه داشت یا رسول الله وصیت حضرت خدیجه این بوده است که اون شب ازدواج من باشم و برای او مادری کنم. حضرت اجازه دادن. یک شب دیگر هم اسماء بود. اون شبی که کمک میکرد به امیرالمومنین. بریزا به روان اسماء. به جسم اطهر زهرا کشویم این گل رعنا، ولی آهزده آهزده یاد همه گذشتگان حقداران حجای علوی نجات که انشالله سر سفره مادرشون فاطمه زهرا میهمان باشن، امام راه شهدا. بریزا به روان اسما، به جسم اطهر زهرا یا کشویم این گل رعنا،
ولی آهسته آهسته از ما ببین بشکسته پهلویش سیاه گردیده بازویش بریزا بروان رویش ولی آهسته آهسته هرچه بود امیر المؤمنین گست داد کون گرد مثل امروزیم پیغمبر اکرم گست داد و کون گرد کون بهشتیم امیر المؤمنینم با کفن بهشتی زهرای مرزی رو گست داد و کفن گرد اما یا الله یا الله شب جمعه شب زیارتی عزیز زهراست که وقتی امام سجاد آمدن دیدن بلا غسل ولا کفنی بنی اسد حسیری بوریایی یک قطعه حسیر را بردن دیدن سید و ساجدین پار پار آی بدن دو در حسیر قرار داد مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود صدا بزنیم حسین چون در لحدم نکیر و منکر دیدن یاد همه گذشتگان و حجای علوی نژاد رحمت الله علیه چون در لحدم نکیر و منکر دیدن یک یک همه اعضای مرا بویدن دیدن که ز من بوی حسین می آید از آمدن خیش خجل گردیدن